شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی در واشنگتن هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در ابتدا بپردازیم به اخبار روز و بعد از اون پیگیری کنیم بقیه مطالب رو در این گفتگو.
همونجور که قبلا هم صحبت کرده بودیم، علاقه داشتم که وقتی که بیشتر به اخبار مشخصا ایران و کشورهای همجوار ایران که مربوط میشن به ایران صحبت بکنیم، بیشتر از روزنامه‌های داخل ایران استفاده بکنیم که بیشتر مخصوصا شنوندگان عزیزی که از خارج میخوان، در خارج از ایران هستن، علاقه دارن با مطبوعات ایران هم آشنایی داشته باشن. طبق گزارش نشریه کارگزاران که من فکر میکنم که به بخش اعتدالگرایان و طرفداران هاشمی رفسنجانی تعلق داره، این نشریه 3 روز قبل گزارش داد که مجلس خبرگان روز سه‌شنبه انتخابات برای مجلس خبرگان خواهد بود و البته در اون گزارش اشاره‌ای نکرده بودن که کی، چه کسانی ممکنه هم برای این مجلس خبرگان انتخاب بشن، ولی طبق آخرین اخباری که ما دریافت کردیم از طریق اینترنت ها و از طریق رسانه های گروهی، هاشمی رفسنجانی در واقع در مقابل جنتی، آیت الله جنتی، این مسابقه رو برده و برای ریاست مجلس خبرگان از طرف اعضای مجلس خبرگان انتخاب شده است.
بله، با 41 رأی.
بله، من فکر میکنم که انتخابات مجلس خبرگان انعکاسی است، یا نتیجه انتخابات مجلس خبرگان انعکاسی است از مبارزه وسیعی که بین جناح‌های مختلف درون حاکمیت در ایران داره به جلو میره و در واقع این انتخاب در داخل مجلس خبرگان نشان میده که رفسنجانی و گروهش یا خطش یک جناح مثل گذشته بزرگی رو در داخل رژیم و در داخل جناح‌های حاکم تشکیل میدن که ما باید در آینده به اختلافات و تضادهایی که بین این جناح‌ها خواهد بود و در واقع فعل انفعالاتی هم در جامعه وجود خواهد آورد بیشتر توجه بکنیم.
بله، کاملا. و جناب پارسابناب، یک نکته مهمم اینه که در همین روزها در خبرها داشتیم کتاب 688 صفحه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی با نام به سوی سرنوشت، که از خاطرات ایشون در سال 1363 می باشد و به چاپ رسیده بود، توسط وزارت ارشاد توقیف و جمع‌آوری شده و همچنین در خاطرات 20 فروردین سال 62 اومده که قرار شد از طرف امام رسما به صدا و سیما ابلاغ کنند که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی را که در شعارهای مردم می آید حذف کنید و دوستان دیگر هم موافقند. در ضمن گفته میشه که خاطرات هاشمی رفسنجانی پیش از انتشار به استحضار آقای خامنه‌ای هم رسیده و بعداً انتشار پیدا میکنه و در حاشیه بخشی از خاطرات دست‌نوشته های آقای خامنه‌ای هم دیده میشه. جناب پارسا بناب، این هم خودش باز از برخورد بین جناحین خبر میده.
بله درسته. و تمام این فعل و انفعالات دقیقا نشون میده که مثلا تحلیل ما نسبتا از اوضاع ایران در رابطه با حاکمیت مناسب به نظر میرسه. یعنی زناهای مختلف در درون ایران در داخل حاکمیت هر چقدر که اوضاع متلاطم تر میشه و احتمال درگیری های چه نظامی و چه غیر نظامی بین ایران و آمریکا و گسترش نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه بیشتر میشه، میبینیم که در واقع جنب جوش بین مردم ایران و مبارزاتی که کارگران و دهقان زنان و مخصوصا دانشجویان در این ماهای اخیر انجام میدن، این انعکاسش در درون حاکمیت هم اختلافات وسیعی است که در واقع بزرگی است که بین جناحای درون حاکمیت جریان داشته و حالا هم شدت پیدا کرده. و امکانا اگر کتاب جدید هاشمی رفسنجانی را اجازه پخششو ندن، در واقع برمیگرده به جناحای مختلفی که در درون حاکمیت دارن مبارزه میکنن و این مبارزات در هفته های اخیر حادتر شده، مخصوصا که میدونیم که در واقع رئیس ستاد سپاه پاسداران هم عوض شد.
بله.
و آقای جعفری جاشو گرفت که خودش تحلیل میخواد ببینیم آقای جعفری چقدر به احمدی نژاد نزدیکه و صفوی که دیگه حالا تمام شد کارش در کجا خواهد بود و به کجا ایشونو در واقع انتقال خواهم داد.
مشاور رهبری شدن.
بله
بله.
اینکه این تمام اینها و این جریان مدرسه خبرگان، تمام اینها نشون میده که جناح‌های مختلف درون حاکمیت با همدیگه که مبارزه رو میکردن علیه همدیگه موازنی میگرفتن، در هفته های اخیر به خاطر شدت فعل انفعالات کل خاورمیانه و حرکت های آمریکا در کشورهای همزوار ایران واقعا کمک میکنه که کمک کرده، در واقع یک نوع عاملی بوده، کاتالایزر بوده در اینکه تضادها بیشتر بشه، تشدید پیدا بکنه و در هفته های آینده باید انتظار داشته باشیم که پیامدهای این اختلافات و تضادها را در صحنه سیاسی ایران و در خاورمیانه مخصوصا در کشورهای همجوار ایران مثل عراق ببینیم.
بله.
یک خبر دیگه هم داشتن که عمدتا روزنامه‌های خارجی در روزنامه واشنگتن پست، روزنامه نیویورک تایمز، شیکاگو تریبیون، فاینانشل تایمز، اینها مفصل گزارش دادن این بود که دولت عراق سرانجام نسبت به حملات جمهوری اسلامی، حملات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به مناطق کردنشین این کشور واکنش علنی نشان داد. جمهوری اسلامی در تعقیب اعضای گروه کرد پژاک که در واقع بخشی از پیکیکه در واقع کشور ترکیه است در داخل ایران. پژاد یعنی شاخه پیکیکه که همون حزب کارگر کردستان میشه که در این ها تا زمانی که دستگیر نشده بود عبدالله اوزلان رهبرش بود. پژاد در ایران شاخه ای از اون حزبه که عمدتاً افرادشون فعالینشون کرد هستن. میگه جمهوری اسلامی در تعقیب اعضای گروه کرد پژاد طی ماهای اخیر بارها بخشه های همجوار با خاک خود در کردستان عراق را هدف حمله قرار داده و تازه ترین حملات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به این مناطق روزهایی است که به اصطلاح بیشتر از 2-3 هفته است که متمادی شده و ادامه دارد. پس از مدت ها سکوت رسمی دولت مرکزی و دولت خودگردان کرد شمال عراق به این حملات، سرانجام هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور آشکارا و در جمع خبرنگاران به حملات جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و گفته از ما آنقدر هم ضعیف نیستیم که هر کسی بتواند در کشورمان مداخله کند و خاک ما را هدف قرار دهد و ما هیچ کاری نکنیم. زیباری گفته است که دولت عراق اعتراض خود به حملات جمهوری اسلامی را ابراز کرده و این ادامه این حملات با وجود اعتراض دولت عراق تهدیدی برای روابط این دو کشور همسایه به شمار می رود. هوشیار زیباری که خود کرد است و به حزب دموکرات کردستان عراق تعلق دارد به خبرنگاران گفته است که 2 روز پیش سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد به وزارت امور خارجه عراق احضار و با تسلیم یادداشت اعتراض‌آمیزی به وی اعلام شده که عملیات نظامی جمهوری اسلامی در کردستان عراق به روابط دو کشور صدمه وارد می کند و باید فوراً متوقف شود. به گفته زیباری با وجود هشدار رسمی به دولت جمهوری اسلامی حملات در بخشی از استان اربیل که دریا اربیل که در جوار این ایران مرز ایران و عراق قرار دارد همچنان ادامه دارد. وی در عین حال اذعان کرده است که اعضای گروه بژاد که در خاک ایران دست به حملاتی علیه جمهوری اسلامی میزنند پی در پی وارد خاک عراق میشوند، اما تاکید کرد که دولت عراق اجازه نخواهد داد هیچ گروهی از خاک این کشور برای عملیات در خاک همسایگانش استفاده کند و حاضر است موضوع گروه بژاد را از طریق مذاکره با دولت جمهوری اسلامی حل کند. علاوه بر ایران، ارتش ترکیه نیز در تعقیب چریک های پیکیکی که همون حزب کارگر کردستان باشه پی در پی بخشای کردیشی همجای با مرز خود را در خاک عراق هدف حمله قرار میدهد که اعتراض دولت عراق را برمی انگیزد. دولت مرکزی و دولت خودگردان کرد عراق معمولا به حملات ترکیه اعتراض های جدی تر و تندتری نسبت به حملات جمهوری اسلامی نشان دادند. عملیات گسترده سپاه پاسداران ایران علیه پشاک از زمستان گذشته در مناطق کردنشین ایران آغاز شد و بارها به نقاطی در بخش کردنشین عراق تداوم یافت. درد پیش طی این عملیات یک فروند هلیکوپتر نظامی جمهوری اسلامی در بخشی از کوهستان خندین که در خاک ایران قرار دارد سقوط کرد و طی آن علاوه بر خلبان و کمک خلبان هلیکوپتر 5 تن از نفرات بسیط و سپاه که سرنشین هلیکوپتر بودند کشته و 4 تن دیگر از آنان زخمی شدند. سپاه پاسداران علت سقوط هلیکوپتر را شرایط نامساعد آب هوایی هنگام فرود آمدن اعلام کرد، اما پژاک مدعی شد که این هلیکوپتر به دلیل فرود آمدن در نقطه‌ای که چریکای این گروه مینگذاری کرده بودند منهدم شده است. در واقع در زمستان گذشته نیز هلیکوپتر حامل فرمانده لشکر سوم نیروی زمینی سپاه که اجرای عملیات علیه پژاک را به عهده داشت سقوط کرد که این سقوط به مرگ او و 7 افسر همراهش انجامید. سپاه پاسداران سقوط آن هلیکوپتر را هم به مشکلات فنی نسبت داد. اما پژاک در اعلامیه‌ای اعلام کرد که افرادش آن هلیکوپتر را هدف قرار داده بودند و ثابت کرده بودند. این هم نشون میده که دولت ایران از یک سو با دولت عراق همکاری میکنه، ولی در این حال اینجا و اونجا با خود دولت عراق و نیروهای درون دولت عراق که به جناح‌های مختلف تقسیم شدن تضادهایی رو داره. اگر هم قبلا نداشته، حالا این تضادها بیشتر و بیشتر میشن.
بله.
از شرط که یک خبر دیگه هم داشتم که در مورد از شرط زورتون افزایش آمار طلاق در ایرانه.
بله.
این هم از روزنامه رسالت در آوردن. روزنامه رسالت روزنامه نیمه رسمی و نیمه دولتی جمهوری اسلامیه و زیاد به اصطلاح با زناها با این که با جناح محافظه‌کارانه، ولی بیشتر اخبارش بر روی مسائل اجتماعی ایران میتونه مورد خیلی استفاده قرار بگیره. در شماره اخیر رسالت اظهارات یک پژوهشگر مسائل اجتماعی در مورد افزایش آمار طلاق بدین گونه بوده است. به گزارش این روزنامه که در شماره روز دوشنبه این هفته دو روز بعد چاپ شده، این آسیب شناسی اجتماعی گفته است که بر اساس اظهار نظر کارشناسان آسیب‌های اجتماعی و بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، هر سال میزان طلاق و جدایی در کشور ایران در جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد. 78% زنان طلاق گرفته در واقع عمدتاً از تمام مزایایی که داشتن، حتی از اونا هم صرف نظر میکنن که بلکه بتوانن طلاق بگیرن. و این گزارش در واقع ادامه پیدا میکنه و میگه که در کشورهای خاورمیانه در حال حاضر ایران مقام اول داره در طلاق، یعنی شماره افرادی که ازدواج میکنن در یک سال بعد، در دو سال بعد درصد طلاق بین اینها بیشترین درصد داره در کل خاورمیانه. و دومین کشور هم کشور ترکیه است.
بله.
و یک خبر دیگه هم داشتم از منابع مختلف در مورد این خبر رو در عمدتاً روزنامه‌های مختلف نوشتن یا نه، ولی به طور مشخص جامعه بین‌المللی بهائی‌ها در یک بیانیه اعلام کردن که نزدیک به 128 دانشجوی بهائی از دانشگاه‌های ایران اخراج شدن اخیراً.
بله، این خبر بود و ما همین خبر رو در سایت رادیو آزادگان داشتیم.
بله، به گفته جامعه بین‌المللی بهائی‌ها، نیمی از دانشجویانی که در پاییز سال گذشته در دانشگاه‌های ایران ثبت نام کردند، به طور تدریجی در سال تحصیلی 1385 تا 1386 از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
بله.
این سازمان تعداد دانشجویان بهایی اخراج شده از دانشگاه های ایران را تنها در سال تحصیلی 1385 حدود 128 نفر برشمرده است. به گفته جامعه بین‌المللی بهایی ها، این معنی که مهر محرمانه در آن خورده توسط اصغر زارعی مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی امضا شده است. این گزارش می افزاید که این نامه برای 81 دانشگاه ایران ارسال شده است و اگر تاریخ دقیق نامه مشخص نیست، ولی محتوا و متن آن خواناست. در بخشی از این نامه که رونوشته آن در پایگاه اینترنتی جامعه بین‌المللی بهائی منتشر شده، آمده است که اشخاص بهایی فلانت در این ورود به دانشگاه و یا این تحصیل مشخص شود بهایی هستند میبایست از دانشگاه اخراج شدند. جمهوری اسلامی ایران هنوز در ارتباط با این نامه واکنشی نشان نداده و هیچ منبع مستقلی نیز این خبر را تایید نکرده است. خیلی جالبه به خاطر اینکه اگر حتی این مثلا این اندازه نباشه 128 نفر، حتی یک نفر باشه دو نفر باشه، نشون میده که در ایران جمهوری اسلامی و اونایی که مخصوصا در این دو سال و نیم گذشته در حاکمیت موقعیت خودشون رو بیشتر و بیشتر مستحکم تر کرده اند، در حتی سطح فرهنگی و مذهبی هم که اصلا سیاسی نیست، اینها کوچکترین تحمل و کوچکترین مثلا گروه و فرقه مذهبی رو هم در ایران
نداره،
قبول نمی کنن. و همین کاری رو که با گنابادی ها کردن در واقع دو سال گذشته با بعضی از این دراویش که حتی اون اکثرشون مسلمان بودن،
بله،
خب به بهایی ها هم انجام میدن. و خیلی جالبه که من خودم یادمه که ما زمانی که در کنفدراسیون فعالیت داشتیم بعضی از دوستان ایرانی ما بهایی بودن، خیلی شماریشون کم بود ولی بهایی بودن، ولی خیلی هم با سرعت و با شهامت میگفتن که ما بهایی هستیم.
بله.
با اینکه کنفدراسیون کاملا سکولار بود و اصلا به مذهب کسی اشاره هم در نوشته ها نمیشد، ولی اینها با جرأت این حرف رو میزدن و در کنفدراسیون هم بهایی بودن و حتی من یادمه در بحث هایی که ما میکردیم اینها میگفتن که ما هم مسلمان هستیم منتها ما بهایی هستیم.
بله.
ولی امروز اکثر بهایی هایی که من میبینم حداقل در این بخش از آمریکا، در شرق آمریکا، در واشنگتن، در نیویورک، اکثر این بهایی ها چه جوان هاشون چه افرادی که سنی ازشون گذشته تجربه دارن اینا میگن که نه ما مسلمان نیستیم ما بهایی هستیم.
بله.
در حالی که زمان ما در کنفدراسیون اینا میگفتن من بهایی هستیم و فعالیت هم میکردن افتخار هم میکردن، ولی در بحث ها میگفتن ما از مسلمان ها در یک زمان تاریخی از اسلام اومدیم بیرون، یعنی ما هم مسلمان هستیم.
درست.
ولی امروز میگن نه ما اصلا یه دین مشخص خودم. این نشون میده که جمهوری اسلامی اونقدر ظلم کرده که اینا دیگه به هیچ وجه حاضر نیستن بگن که ما مثلا از اسلام اومدیم بیرون، نه از مسیحیت یا از یهودیگری، بلکه از درون اسلام اینا اومدن بیرون مثل تمام فرقه دیگه، ولی اینا میگن نه دیگه ما اصلا مسلمان نیستیم.
ما پارسا بنا باهایی ها که جای خودشون دارند و اینها از آغاز به شدت با اینا مخالف بودند و کافر میپنداشتنشون، نکته مهم اینه که اینا حتی شیعیانی رو که ولایت فقیه رو اگر مورد انتقاد قرار میدن اونا رو قبول ندارم.
بله، یعنی مسئله فقط شیعه های اثناعشری نیست، بلکه
بله.
ما با شیعه اثناعشری طرفدار خیلی خیلی شدید کامل ولایت فقیه باشید، یعنی جزو اخباریون هم نمیتونید باشید، باید اصولیون طرفدار دموکراسی ولایت فقیه باشید،
اونم ولایت مطلقه واقعی.
بله دیگه، اصلا بله، در این صورت دیگه افرادی که مثلا مسلمانان اهل تسنن هستن یا مسلمانان علی اللهی هستن هم در بر اینا رو در بر نمیگه. خیلی در حرکت هاشون جمهوری اسلامی تضادهای خودشو هم کاملا برملا میکنه که به اصطلاح اینا در داخل ایران از شرط حضورت که حاضر نیستن مثلا حتی با علی اللهی رو قبول نمی کنن، ولی در سطح منطقه خودشون میدونن که تمام کشوری که در سطح منطقه با ایران رابطه حسنه داره دولت سوریه است. مثلا دولت سوریه با اینکه یک کشور سکولار به تمام معنی است، از هر نظر سکولاره، ولی اون بخشی از رهبریش که شامل بشار اسد رئیس جمهور عراق میشه و خانواده اسد اینا همهشون علی اللهی هستند، یعنی از علویان سوریه هستند.
بله.
و بعد در داخل ایران با علویان همون رفتاری میشه که با دیگر فرقه های اسلامی و فرقه های مذهبی غیر اسلامی میشه.
بله، سال گذشته در قم به شدت سرکوبشون کردند و تعداد بسیاری دستگیر شدند و کشتن داشتند.
بله بله
بله،
یعنی این در واقع شما توجه کنید که چقدر نیوکان ها میخوان مردم جهان رو در واقع افکار و اذهان مردم جهان رو فریب بدن و هنوز هم از هلال شیعه صحبت میکنن در خاورمیانه. یعنی میگن که آره این خطر بزرگی است که تمدن غرب و تمدن و ارزش‌های سیاسی و فرهنگی آمریکا و کشورهای غربی رو تهدید میکنه، در شرطی که واقعیت این که یک دانشجوی علوم سیاسی اگر به خاورمیانه و این مسائل رو مطالعه بکنه میبینه که به هیچ وجه اصلا اون هلال شیعه وجود نداره، برای اینکه خود شیعه ها در داخل ایران در شهر کربلا اخیراً درگیری‌های شدید نظامی داشتن و کشتار هم شد و چندین ده ها نفر کشته شدن و زخمی ها هم بالای صدها بودن در همین هفته‌ای که گذشت در شهر کربلا.
بله.
و حتی دولت مالکی دیروز قرار گذاشتن که یک کمیسیونی به وجود بیارن که این کمیسیون از طرف مجلس عراق بره تحقیق بکنه ببینه که این علت این درگیری ها در شهر کربلا چی بوده، در حالی که ما میبینیم که نیروهای شیعه در داخل لبنان ضرورتاً با هم همکاری ندارن و نظرگاهی که نیوکان ها مطرح میکنن که بعد خاورمیانه به دو بخش سنی و شیعه تقسیم شده، ما میبینیم که کشور به کشور که میریم میبینیم که این با واقعیت ها اصلا زمین تا آسمون تفاوت دارن و با واقعیت ها اصلا با هم در تطابق نیستن، با واقعیت های عینی زمینی در کشورهای خاورمیانه.
کاملا درسته. جناب بنابراین این هماهنگی و همگونی این واقعا نیروهای انحصار طلب و سلطه‌گر یکی از نکات بسیار حساسی است که در این روزها میشه به وضوح دیدش، خیلی روشنه، خیلی شفاف میشه بهش برخورد کرد.
کاملا درسته. و اخیرا میدونید که یعنی در واقع هم در خود آمریکا و هم در انگلستان در واقع علائم و نوشته هایی که صحبت هایی که دولت مدان این کشورها انجام میدن، ما میبینیم که اینا هنوز اون گزینه‌ای که ما صحبت میکنیم همیشه گزینه حمله به ایران اینا را در دستور کار خودشون قرار دادن.
بله.
ولی از همون مثل استفاده میکنن و جریان جنگ سرد جدیدی رو در خاورمیانه میبرن جلو و کشورهای خاورمیانه رو یکی بعد از دیگری در واقع تحت نام مبارزه علیه تروریسم، تروریسم بین‌المللی، مبارزه علیه اسلامیسم، مبارزه علیه اسلام میلیتانت میخوان در واقع تکه پاره بکنن کشورهای خاورمیانه. و این یکی از در واقع عوارض جهانی، تشدید جهانی شدن سرمایه، گلوبالیزاسیون، اینی که پولاریزاسیون هم در جوامع به وجود بیاره و کشورها را تجزیه بکنه.
کاملا.
و این در کشور عراق اتفاق افتاده. عملا کشور عراق حالا به سه بخش تقسیم شده و ما میبینیم که دولت در واقع دولت انگلستان هم اخیراً اعلام کردن در این دو روز گذشته که نیروهای خودشون رو از بصره میارن بیرون، یعنی در واقع از اون منطقه که بیشتر عمدتاً در 5 سال گذشته تحت نفوذ نظامی حضور و نفوذ نظامی انگلستان بوده، اینا میخوان اونا رو بکشن بیرون. ولی عملا شما اگر توجه کنید، صحبتی که دولت مردان انگلستان میکنن نشان میده که اینا میخوان نیروهای نظامی خودشونو از اون بخش از بصره بکشن بیرون. ولی عمدتا در خلیج فارس بیشتر و بیشتر حضورشون رو افزایش بدن.
بله.
حتی یک مقام بلندپایه نیروی دریایی بریتانیا در خود خلیج فارس، ایشون خودشون اونجا هستن، اعلام کرد که این کشور یعنی بریتانیا دست دارد حضور نظامی خود در این منطقه رو در سال 2800 میلادی افزایش دهد. 2008 یعنی سال آینده. یعنی عملا در رویه حالا شروع کردن. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، معاون فرمانده نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس روز دوشنبه 27 ماه اوگوست گفت که بریتانیا در زمانهای گوناگون نیروهای متفاوتی مانند زیر دریایی، ناو و ناو شکن در منطقه مستقر کرده است و در نظر دارد میزان حضور نظامیش در این منطقه رو تا سال 2800 میلادی افزایش دهد.
بله.
وینز با اشاره به استقرار چند کشتی دریایی مهم کشور انگلستان در خلیج فارس و در این حال حضور دائمی دو ناو در خلیج فارس از نوامبر سال گذشته میلادی در منطقه صحبت کرد و افزود می توانید انتظار داشته باشید که برای سال آینده کشتی های نظامی ما به صورت فراوانی در منطقه مستقر خواهند شد.
بله.
این فرق همین ناخدا اشاره کرد که اتفاق بدی روی نداده است که افزایش حضور نظامی بریتانیا به آن مرتبط باشد. این افسر نیروی دریایی بریتانیا گفت که شمار ناوگان ما در منطقه تعیین خواهد کرد و ما چند کشتی نیز در اقیانوس هند مستقر خواهیم کرد تا با هندی ها و پاکستانی ها کار کنند. بنابراین همین آنها در این منطقه باقی نخواهند ماند. اما ما و آنها می توانند برای انجام عملیات مورد نیاز به عنوان بخشی از نیروهای ائتلاف بازگردند. یعنی در واقع انگلستان نیروهای نظامی خودش رو خیلی امکان داره که به طور کلی از جنوب در واقع عراق بکشه بیرون و عراق در واقع که به سه بخش تقسیم شده جنوب برفته دست اون شیعه هایی که ممکنه در مبارزات همون ماهای آینده که بین خودشون مبارزه میکنن یکیش بالاخره تفوق پیدا بکنه و خیلی امکان داره که طرفداران آیت الله حکیم در اون بخش از عراق مستقر بشن و طرفداران مقتدی صدر هم در بغداد.
بله.
و مخصوصا اگر توجه کنید اکثر مردمان اهل تصمیم بغداد در این ماهای گذشته بغداد رو از بغداد عملا فرار کردن و به بخش در واقع غربی بخشای بغداد رفتن که در مرزهای سوریه و اردن قرار میگیره و در اونجا مستقر شدن و خیلی امکان داره که به این شکل باشه که بغداد عمدتا دست شیعه های طرفدار مقتدی صدر قرار میگیره یا بخش بزرگی از بغداد تقسیم بشه مثل لبنان در بیروت در جنگ داخلی 1975 تا 1990 به دو بخش مسلمان نشین و مسیحی نشین تقسیم شده بود که این در حال حاضر به هیچ وجه دیگه اینجوری نیست. بیروت دیگه یک شهر شده حالا.
بله بله.
ولی اون زمان برای نزدیک به 10 سال عملا و به طور فیزیکی بیروت به دو بخش تقسیم شده بود. همین کار رو در مورد بغداد هم انجام بدن منطقه با در نظر گرفتن این که بغداد سه برابر بیروته، یعنی 9 میلیون حالا جمعیت داره که البته 2 میلیونشون رفتن شده 7 میلیون، از این 7 میلیون هم تا اوضاع بیاد به حتی ثبات نسبی برسه 2 میلیون هم از اون کشور، از اون شهر اخراج خواهند شد.
کاملا کاملا.